أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. باب دیگری شروع میکنیم، باب حرکت و انتقال. آیا خدای متعال حرکت دارد؟ حالا هر نوع حرکتی که باشد، حرکت ظاهر، حرکت در داخل باطن، تأثیر پذیری، انفعال و منندونها، آیا جایی به جای دیگر منتقل میشود؟ چنان که برخی از ظواهر شرعی چنین چیزی رو داره. بحث در این هست، مثلا در آیات قرآن داریم و جا ربک و الملک و صفن صفا، در روایت مواردی داریم که بعد خدمتتون عرض میکنم. ان یعقوب ابن جعفر الجعفری ان ابی ابراهیم علیه السلام از حضرت موسی ابن جعفر نقل کرده است که قال ذکر عنده قوم، درباره گروهی نزد حضرت موسی ابن جعفر سخن به میان آمد که یزعمون ان الله تبارک و تعالی ينزل الى السماء الدنيا. اونها گمان میکنه، اون قوم اعتقادشون این بود که خدای متعال یه ایام خاصی که در روایات دیگر اشاره میکنم، اینا خدای متعال به آسمان دنیا میاد، تنزل میکنه و میاد آسمان دنیا، فروترین آسمان. فقال، خب حالا این روایتی که از این در این زمینه هست، البته حالا بیشتر روایت از طریق اهل سنت که مثلا در برخی از روایاتشون داریم که خدای متعال در اون یک سوم آخر شب، شب رو سه قسمش کنید، اون یک سوم آخر که وقت عبادت و مناجات و مانند اینها هست، خدای متعال میاد تو آسمان دنیا و اونجا ندا میده، صدا میزنه که آیا کسی هست که استغفار کند، آیا کسی هست که از من طلب کند، آیا کسی هست که منو بخواند. از این روایات داریم، البته حالا به این نحوش رو از اهل سنت داریم، ولی در میان روایات شیعه هم روایاتی که به نوعی اشاره به این مطلب داشته باشه رو داریم، تنزل خدای متعال رو داریم. خب وقتی که درباره این قوم صحبت شد که اینا اعتقادشون اینه که خدای متعال میاد تو آسمان دنیا، حضرت فرمود ان الله لا ينزل ولا يحتاج الى ان ينزل. اول اینکه خدای متعال نازل نمی شود، محال است نازل شدنش. نازل، نزول به معنی عرفی اینه که خدای متعال جای خیش را در آسمان اعلا رها کنه، ترک کنه و در اونجا غایب بشود، آنگاه در جان در آسمان ادنا و دنیا در اونجا حضور پیدا کنه. خب چون این چیزی برای خدای متعال امکان پذیر نیست، امکان پذیر نیست به دو جهت. یک جهتش اینه که خدای متعال ماده نیست و این گونه تنزلات مربوط به مادیاته. اگر موجود مادی باشه، بله، یه مکانی هست، یه مکان دیگر نیست، میاد میره و مانند اون. ولی با توجه به اینکه خدای متعال موجود جسمانی و مادی و مانند اونها نیست، تنزل برای او یا رفت آمد اینجوری برای او امکان پذیر نیست. جهت دیگرش اینه که این تنزل و آمدن رفتن و مانند اونها برای موجود محدود امکان پذیره. اگر موجودی محدود باشه، بله، از نقطه الف می رود در نقطه ب. اما اگر موجود نامحدود باشد، نه فقط موجود نامحدود باشد، بلکه تمام موجودات محدود دیگر ذل او باشند و وجه او باشند، او آمدنش از نقطه به نقطه دیگر معنا نخواهد داشت. به تعبیر دیگر، به عبارت دیگری، این وجه رو که کل عالم هستی با همه آسمان‌های هفتگانه، زمین‌های هفتگانه، عرش، کرسی و مانند اونها، اینا ذل او هستند، عین فقر و عین ربط به او هستند. وقتی که کل عالم هستی عین فقر و عین ربط به اوست، معنا ندارد که موجودی که اصیل است از وجهش به وجه برسد یا از بدون وجه به وجه برسد، معنا نداره. اینکه به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، قوای نفس انسانی عین ربط به نفس است. اینکه نفس گاهی قوه غضب را رها کند، به قوه شیطنت برود، او را رها کند، این مول موجوداتی است که عین رب نیستند. موجوداتی به نحوی استقلال داشته باشند، مانند دو همسایه باشند، مانند دو موجود شریک باشند، در این گونه موارد امکان پذیر است. اما دریا این موج رو رها کند در موج دیگر برود، یا اینکه در مرتبه امواج اصلا چون او در این امواج وجود دارد موج تحقق پیدا کرده، نه اینکه اول موج بود و بعد دریا در او رفته باشد. چون خدای متعال در این زلال وجود دارد و حضور دارد، زلال تحقق پیدا کرده، نه اینکه این زلال بودم فقط موندیم که آیا خدا در این زلال و در این وجود حضور دارد یا حضور ندارد. می فرماید اولا لا ینزل محال است، ثانیا لا یحتاج الی ان ینزل، احتیاجی به نزول نداره. برفرض بفهمیم ممکن باشه نزول کردن و آمدن و وارد شدن در مرتبه از مراتب یا آسمانی از آسمان ها فرع بر این است که در اون حضور نداشته باشد. خدایی که در همه جا حضور دارد و خدایی که ساری و جاری و متجلی در همه عالم هستی است، اصلا آمدن و رفتن برای اون معنا نخواهد داشت و احتیاجی ندارد. انما وقت این تعبیر که این قوم گفتن، اینو معمولا این سخن که گفتن خدای متعال میاد و میره و حضرت میفرماید آمدن و رفتن اولا ممکن نیست، ثانیاً احتیاج بین نداره، معمولا اهل ظاهر، مجسمه، مشبهه و جمعیت بیشترشون حنابله چنین اعتقادی رو دارن. گفتن که این آیاتی رو که در این زمینه وجود داشته باشه، روایاتی که در این زمینه وجود داشته باشه، حمله بر ظاهر کنیم. ظاهرش اینه که خدا میاد و میره، تنزل پیدا میکنه. و امام علی السلام ابتدا میفرماید که نه، اصلا نزولی معنا نداره. ولی جدای از این که حالا روایت آیا برای همه مخاطب گفته شده است یا نه، کلا روایت رو بخونیم، آخر خدمتتون عرض میکنم. اونی که نکته ای که هست اینه که و باید گفته بشود این است که اگر این روایات مستند باشه، طبعا نمیتونیم روایات مستند رو کنار بگذاریم و باید به گونه معنا کنیم که مستلزم تشبیه و تجسیم و مانند اینها نشود، مستلزم اینها نباشد. این یک. دوم این که حالا این روایت مستند باشد یا نباشد، مثلا در این زمینه روایت داشته باشیم یا نداشته باشیم، این سخن که آیا جایی از این عالم، مرتبی از مراتب وجود، درجه از درجات واقع از خدای متعال خالی هست یا خالی نیست، این دیگه ارتباطی با روایت ندارد که روایت به اون پرداخته باشه نپرداخته باشه. خدای متعال چون نامتناهی است، فعلش نمیتواند همتای خودش باشد، همانند خودش مثلا مرتبه وجود داشته باشد، وجودی داشته باشد، فضایی رو گرفته باشد، یا حتی رتبه از رتب را یا درجه از درجات رو گرفته باشد. چون خدای متعال عین حقیقت و موجودات دیگه رقیقت او هستند، جلوه و تجلی او هستند. جلوه و تجلی بدون خدای متعال اصلا قابل تصور نیست. بنابراین خدای متعال در کل عالم هستی هست، ولی نه به معنی که در این مکان باشد و اون مکان و مکان دیگر. چون در این مکان و مکان دیگر بودن، این محدود شدن به مکان. نه خدای متعال به مکان الف محدوده، نه به مکان ب، نه به هر دو، نه به هر سه، نه به هر هزار، هر بی نهایت محدود به هیچ مکان نیست، بلکه مکان متقومه به خدای متعال هست. وقت بر این اساس بسیاری از این تعبیرهایی رو که امام علی السلام میفرماید که نازل نمی شود، به معنی عرفی نازل نمی شود، احتیاجی به نزول ندارد، به این معنی عرفی گفته می شود. انما منظره فی القرب و البعد سوا، خدای متعال نسبت به همه موجودات قرب و بعدش برابر هست. اون جایی رو که خدای متعال میبینه، معلوم خدا، منظر خدا، مشاهد خدا، هر جایی که داره نگاه میکنه برای خدای متعال مساوی است. برای ما اینجوری نیست. ما وقتی داریم نگاه میکنیم یه قربی نسبت به یه متری داریم که نسبت به دو متری نداریم، نسبت به دو متری داریم که نسبت به سه متری نداریم، و همینطور تا آخر. وقتی مثلا کوههای دوردست رو که نگاه میکنیم، نسبت به اونها بعدی داریم که نسبت به این دو سه متر نزدیک خودمون چنین بعدی رو نداریم. خدای متعال چگونه است؟ یه معنی عرفیش همینه که خدای متعال در هر نقطه‌ای که باشد، همه نقاط نسبت به او برابر است. هیچ نقطه‌ای نسبت به او نزدیکتر نیست، چنانکه هیچ نقطه‌ای هم دورتر نیست، چنانکه خدای متعال هم نسبت به هیچ نقطه‌ای نزدیکتر یا دورتر و مانند اینها نیست. این یک معناست. یک معنای دیگر اینه که این مجموعه نقاط و مجموعه مسافت‌ها، مجموعه امکنه، ازمنه، درجات، رتبه‌ها نسبت به او عین فقر، عین تجلیه. وقتی عین فقر و عین تجلی بود، اینجوری نیست که یه دسته از موجودات یکم تجلی هستن، یه عده یکم بیشتر تا نسبت به یکی نزدیک باشد، نسبت به یکی یکم دورتر باشد، یه عده یکم از شعاع وجود خدای متعال است، یکی دیگه یکم بیشتر تا بگیم این نزدیکتر است و اون دورتر است. اصلا دوری و نزدیکی در خدای متعال، در حوزه اقتدار خدای متعال قابل توجه، قابل تصور نیست. لم یبعد منه قریب، هیچ موجودی از او دور نیست و هیچ موجودی که به او نزدیکه هیچگاه دور نمی شود. اونی که نزدیکه همیشه نزدیک است و هیچگاه تغییر وضعیت نمیدهد. این که تغییر وضعیت یعنی ممکن نیست موجود قریبی از خدای متعال دور بشود. ولم یبعد منه قریب ولم یقرب منه بعید، همچنان که هیچ قریبی دور نمی شود، یعنی نسبت خدای متعال به همه قریب ها برابر است در همه احوال، نسبت خدای متعال به بعید ها هم همین گونه است. یعنی اگر چیزی به خدای متعال بعید بود، این گونه نیست که او به خدا نزدیک شود یا خدا به او نزدیک شود. نزدیک شدن چیزی به خدای متعال محاله، چنان که نزدیک شدن خدای متعال هم موجودات محاله. دور شدن موجودی از خدای متعال محاله، چنان که دور شدن خدای متعال هم از موجودات محال است. اون چیزی رو که در مورد قرب و بعد گفته می شود که مثلا ما پیوسته در عبادات میگیم این عبادت رو انجام می دهیم قربتن الالله، این که به قصد تقربه، نه این که واقعا قرب مکانی پیدا کنیم، قرب زمانی پیدا کنیم، حتی قرب رتبی پیدا کنیم، از رتبه خودمون خارج بشویم در رتبه دیگر قرار بگیریم، امکان پذیر نیست. موجود مادی در رتبه مادیت هست، هیچگاه از رتبه مادیت خارج نمی شود، چنان که موجود مثالی در رتبه مثال هست، هیچگاه از اون خارج نمی شود. موجود عقلی هم همین گونه. حالا اگر ما موجوداتی داشتیم، موجودات صاحب نفس این گونه هستن که موجوداتی داشتیم که از جهتی مادی هن در اون مرتبه هن، از جهتی مثالی هن در اون مرتبه هن، از جهتی عقلی هن در اون مرتبه هستن، مرتبه عقلیشون از مرتبه عقلی خارج نمی شود چنان که داخل هم نمی شود، مرتبه مثالیشون هم همینطور در مرتبه مثال وارد نمی شود چنان که خارج هم نمی شود، مرتبه مادیشون هم همینطور. بر این اساس بدن این انسان ها در جهان طبیعت بوده است، خواهد بود و همیشه هم همین گونه خواهد بود که میماند. این بدن و ماده هیچ جا نمی رود، چنان که هیچ موجود دیگر هم جای دیگه اینجا نمی آید. بله، نفس انسان در حدوثش اتصال به جهان طبیعت دارد در اینجاست، اما در بقایش مثالی می شود، در ابقای بقایش عقلی می شود. بنابراین هیچ موجودی نه به خدای متعال نزدیک می شود، دور می شود. پس این تعابیری که گفته می شود، مثلا دور شدن از خدا، جمعی میگیم با گناهشون، با عصیان و طغیان و اعتقادات نادرستشون از خدای متعال دور شدن، بعضی و بالعکس به خدا نزدیک شدن، نه به معنای دوری و نزدیکی به این معانی گفته شده است، بلکه معنای اتصاف به صفات خدای متعال هست. یعنی یه فردی اتصاف به قرب پیدا کرده، یعنی اتصاف به علم پیدا کرده، اتصاف به حلم پیدا کرده، اتصاف به قدرت و سایر صفات نامتناهی خدای متعال پیدا کرده. و کسی که از خدای متعال دور شده، یعنی این اتصاف هایی که گفته شد یا از اون نفی شده یا تحقق پیدا نکرده. باز اتصاف به صفات خدا هم نیست، چنان که نفی اتصاف به خدا هم نیست، چون همه موجودات متصف به صفات خدای متعال هستند و هیچ موجودی نیست که متصف به صفات خدای متعال نباشد، چنان که هیچ موجودی هم نیست که منزه از صفات نامناسب خدای متعال نباشد. تمام موجودات همین گونه هستند که خلقن، خلق نسبتش به خالق عین الربط، عین الربط احکام مختص و جدای از خالقش ندارد. بنابراین ضمن این که میگیم تخلق به اخلاق خدا، یعنی اتصاف به خدای متعال، اتصاف به صفات خدای متعال، اما معنای دقیق و نهاییش عبارت است از ظهور صفات و ظهور کمالات خدای متعال در هر موجودی. یعنی انسان ها همین که آفریده خدای متعال هستند، همین که فطرتشون، خلقتشون، آفریدنشون، آفریده شدنشون این نسبت به خدای متعال و اضافه به خدای متعال هست، همه صفات خدای متعال رو داره، منتها گاهی ظاهرن، گاهی باطنن، گاهی اولن، گاهی آخرن. انسان ها تو این مسیر دارن حرکت میکنن که گاهی این صفاتی که خدای متعال در وجود اونها اظهار کرده است، وجود دارد، برای خودشون ظاهر نیست، گاهی برای خودشون هم ظاهر است، گاهی برای دیگران ظاهر نیست، گاهی برای دیگران ظاهر هست. در واقع این اتصاف به صفات خدای متعال یا تخلق به اخلاق خدای متعال یا قرب و بعد از خدای متعال به معنای ظهور کمالات است از باطن به ظاهر. علاوه بر این که لم یبعد و لم یغرب و لم یحتج الى شیئن، احتیاج به هیچ موجودی ندارد که به موجودی نزدیک بشود یا موجود از موجودی دور بشود. دوری و نزدیکی امکان پذیر نیست. احتیاجی به کسی ندارد تا به سوی آنها نازل بشود یا این که نازل نشود. هیچ کدام از اینا نیست. البته اول این که بل یحتاج الی، مخلوقات تمام محتاج به خدای متعال هستند، بنابراین این موجودات هستند که باید نازل بشود یا صاعد بشوند، ارتقا پیدا کنند یا تنزل پیدا کنند. هر دوش رو هم احتیاج دارن، هم برای تنزلشون احتیاج دارن، هم برای ارتقایشون محتاجن. یعنی هم باید گاهی تقرب پیدا کنن و ارتقا پیدا کنن، گاهی هم باید تنزل پیدا کنن. هبوط از همین مصادیقه، هبوط انسان به طور کلی به جهان طبیعت، اگرچه تنزل است اما در این حال سخت انسان ها بدان احتیاج دارن، برای که به بسیاری از درجات عالی و راقی بخوان صعود پیدا کنن و ارتقا پیدا کنن، چاره ای ندارن جز این که هبوط کنن. به زبان و تمثیل عرفی خدمتتون عرض کنم، در این بسیاری از ورزش ها هست که میخوان مثلا بپرن جایی، میرن از دور میدون میگیرن، فاصله میگیرن، بعد حرکت میکنن. خب یه نفر بهشون میگه شما چرا راحت دور میکنی؟ میری دوباره من میرم سر جای اولش. میگه من که دارم میرم، دارم دور ور میدارم، با قدرت پیدا میکنم، سرعت پیدا میکنم تا از طریق این سرعتم بتونم فاصله بیشتری رو طی کنم. چنان که آدم اگر بخواد یه نهری عبور کنه، از رودخونه ای، از جوی آبی بخواد عبور کنه، میره عقبتر و به سرعت میاد. این عقبتر رفتنش مورد نیاز هست در بسیاری از موارد. هبوط از این قسمه، هبوط از مصادیقی است که از مصادیق تنزلی است که چنین تنزلی برای صعود و ارتقا واجب است، لازم است. هبوط از مصادیق بطونی است که برای ظهور تام تفصیلی جزئی ضرورت دارد و در نتیجه اگر موجودی هبوط پیدا نکند، ظهور کمالات خدای متعال در اونها تفصیلی جزئی نخواهد بود. عقول هبوط پیدا نکردن اما انسان هبوط پیدا کرده، و همین خاطر که انسان مظهر تجلیات تفصیلی می شود ولی عقول مظهر تجلیات تفصیلی جزئی نخواهد شد. و همین خاطر است که انسان ها به خاطر همین هبوطشون و گرفتاری ها و سختی های هبوطشون هست که ارتقا پیدا می کنن، از ملائک هم عبور می کنن، آنقدر ارتقا پیدا می کنن و بر ملائک سبقت می گیرن و تقدم پیدا می کنن که ملائک به اونها سجده می کنن. یعنی همچنان که انسان ها نسبت به خدای متعال عابد و ساجد و راکع هستند، ملائک هم نسبت به انسان همین گونه است. این یکی از عوامل مهمش همین هبوط است، یعنی پذیرش سختی های ارتقا، اون هم به منظور تجلی تفصیلی خدای متعال. لم یحتج الی شیء، خدای متعال اصلا احتیاج نداره به نزول، آمدن، رفتن و مانند اونها رو احتیاج ندارد. بلکه همه موجودات احتیاج به خدای متعال دارن. حالا وقتی که همه موجودات به قرب و بعد خدای متعال، به نزول و نزدیک شدن و دوری به خدای متعال، حالا نزدیکی و خدای متعال احتیاج داشتن، وقتی این گونه که شد، و هو ذو الطول لا اله الا هو العزیز الحکیم، خدای متعال اولا ذو الطول است، یعنی غالب است، حاکم است بر کل عالم هستی، حکومتش هم حکومت حقیقی است، حکومت اعتباری نیست که حاکم در تهران باشد در مشهد نباشد، در مشهد باشد در جای دیگر نباشد. حکومتش حکومتی است که تسلط دارد، غلبه دارد، مستلزم حضور در کل مراتب عوالم هستی است. وقت با توجه به این اگر خدای متعال شریک داشته باشد، نمیتوان نیازمندی را از خدای متعال سلب کرد. اگر خدای متعال شریک داشته باشد، چه در طول چه در عرض، چون اینه که گفتیم که حالا نیازمند نیست، بله واقعا به این معنای نیاز عرفی، اما اگر علاقه داشته باشه بندگانش رو در ادون درجات و اسفل درجات دوست داشته باشه و بخواد خدای متعال هم نشین موجودات یا انسان‌ها و بندگانش در جهان طبیعت بشود، اگر خدای متعال در طول و عرض چنین موجوداتی رو داشته باشه، میشه بر اساس احتیاج نباشه، بر اساس محبت نزد اونها نازل بشود. وقتی خدای متعال در جهان طبیعت که نزول پیدا میکنه، بر اساس احتیاجش نیست، بر اساس احتیاج خلق به او باشد یا بر اساس محبت خدای متعال باشد. چون با توجه به این نکته که اگر شریک داشته باشد اینا قابل نفی نیست، شاید مثلا دلیلش هم همین جهتی خدمتتون عرض کردم باشه که بندگانشون دوست داره که تنزل پیدا کنه که اینا شریکش باشن، یا اینکه نه ممکنه شریک چیزی داشته باشه که خدای متعال نداشته باشه. چون که در تعبیرها و در روایات گاهی این گونه گفته می شود، در تعبیراتی که حالا منسوب به حضرت موسی علیه السلام هست که یا خدایا من چیزی دارم که تو نداری، اون چیز من خدا دارم تو خدا نداری. حالا این درسته که تعبیر عاقلانه است و همه کس میتونه متوجه بشن و این کماله، اما بالاخره این انحطاط در ضعیفترین درجه، این خودش اینا مطلوب هست که مطلوب نبود که انسان اینجا نمی اومد. در اسفل سافلین اومدن اگه امر پسندیده و مقبول و مطلوب نبود، انسان و آدم و حوا و فرزندانشون نسلشون تا انتهای عالم با میل و رغبت که اینجا نمی اومدن. همین که اینجا اومدن حکایت داره، در اینجا وجود داره. حالا اگر خدای متعال شریک داشته باشه، حالا شریک در وجوب و وجود باشد یا در اصل وجود باشد یا در کمالات وجود و مانند اونها باشه، باید یه دلیل دیگری ارائه کرد بر اینکه خدای متعال احتیاج نداره، بر اساس احتیاج نه، به جهت دیگر هم نزول نمیکنه و تنزل پیدا نمیکنه. به همین خاطر که فرمود لا اله الا هو العزیز الحکیم، خدای متعال منحصر است در یک حقیقت، چون خدای دیگری نیست. این خدای واحد عزیزم هست، یعنی نفوذناپذیرم هست، تأثیرپذیر هم نیست. وقتی تأثیرپذیر که نبود، حالا بگین که اسفل سافلین امر پسندیده از خدای متعال تحت تأثیر قرار نمیگیره، بگین اعلی علیین امر مطلوب مرغوب از خدا تحت تأثیر قرار نمیگیره. چون خدای متعال ثابت و استوار و تغییر ناپذیر به خاطر حکمتش و تأثیر ناپذیر به خاطر عزیز بودنش، و در هر صورت چون لا اله الا هو، که همین لا اله الا هو به تعبیرهای عرفانی یعنی لا وجود الا هو، لا حقیقت الا هو، چون به این معناست، بنابراین رفت آمد خدای متعال یا تنزل خدای متعال دیگه امکان پذیر نخواهد بود. چون اگر خدای متعال تنزل پیدا کند، باید بنده ای در این عالم باشد که خدای متعال مشرف به او عین او و عین اتصال و ارتباط و قلب و سلطنت بر او نباشد، چون این چیزی که نیست. باید جهانی اینجا باشد که غیر از او باشد، اینم که نیست. این آسمان دنیا باید غیر از او وجود داشته باشه تا خدای متعال تنزل پیدا کنه، غیری در این عالم نیست. بنابراین این تعبیر که فرمود لا اله الا هو العزیز الحکیم، حقیقتا حق مطلب را ادا کرده است. غیری نیست تا خدای متعال در اون غیر تقرب پیدا کنه، تنزل پیدا کنه، بیاید برود و مانند آن. این یکی به خاطر اینکه لا اله الا هو عزیز هم گفتیم که خب حالا اگر موجوداتی هم در جای دیگری برفرض این که باشن، خدای متعال تحت تأثیر قرار نمیگیره، اینم از این. حکیمش هم به این معنا که اینی که اینجا الان نفی شده اینه که مکانی نیست، قبول. اگر مکانی هم باشد، خدای متعال عزیز است، تحت تأثیر اون مکان قرار نمیگیرد، احتیاج ندارد و بنابراین به سوی نمی آید. وقتی یک احتمال باقی مونه و اون اینه که همینجوری خدای متعال بیاید این جهان و مثل خیلی از آدم ها که در اوقات فراغتشون دارن قدم میزنن، میرن تا انتهای اتاق دوباره برمیگردن سر، کارهای عبث انجام میدن، کارهای بیهوده. میشه خدای متعال بدون دلیل، بدون احتیاج به آسمان دنیا بیاید و برود؟ میگه نه دیگه، وقتی خدا حکیم که بود، کارهاش محکمه، وجودش محکمه، صفاتش محکمه، افعالش محکمه، آثارش هم محکمه، بنابراین خطایی عبثی و مانندون حکمت در مقابل عبث و مانندون. به همین خاطر که به طور کلی خدای متعال تنزل پیدا نمی کند. یک نکته دیگر اینه که و اما قول الواصفین، اما سخن کسانی که خدای متعال رو توصیف کردن، انه ینزل و تبارک و تعالی، که خدای متعال تنزل پیدا می کنه، اینا چی؟ فانما یقول ذلک من ینسبه الی نقص او زیاده. وقتی کسی خدای متعال رو موجودی میدونه که میشه ازش کم بشه، میتونه بهش اضافه بشه؟ بله، او میتونه که نزول رو به خدای متعال نسبت بده. این نزول رو یعنی خدای متعال در فرض کنیم بالاتر از آسمان هفتم بر عرش ایستاده بود، حالا میخواد که چیزی بر او اضافه بشود. اگر چیزی در این عوالم وجود دارد که میتوان چیزی بر او اضافه شود، تنزل پیدا میکند برای اضافه شدن. اگر چیزی در این عوالم وجود ندارد که چیزی بر او اضافه کند، خدای متعال با تنزلش در این عالم نقص پیدا میکنه. وقتی نقص رو میکنه، قدر کمالش رو میبینه، میدونه، دوباره برمیگرده سر جای اولش. کسانی که خدا رو متغیر و منفعل میدانند میتوانند به نزول اعتقاد داشته باشند. اما کسی که خدای متعال ثابت میدونه، خدای متعال را بدون تغییر، بدون انفعال، بدون نقص میدونه، بدون زیادت میدونه، اینها قائل به نزول نیستن، قائل به حضورند. خدای متعال در کل عالم هستی حاضر است و کل متحرکن محتاج الی من یحرکو. حالا اگر خدای متعال نازل، این نکته تمام شد. یه نکته دیگر اینه که حالا اگر خدای متعال نازل می شود و از آسمانی به آسمان دیگر می آید، این احتیاج به محرک دارد یا ندارد؟ قطعا و یقینا متحرک بدون محرک نمی شود. خب اگر محرک داشته باشد، این محرک باید متحرک باشد یا نه؟ خب اونم که اگر باشد خود چه احتیاج دارد؟ پس اگر خدای متعال اهل نزول باشد، اهل حرکت باشد و تحرک و تنزل و تغییر و مانند اینها داشته باشد، احتیاج به خدای دیگری است. پس این دیگه خدا نیست. اونم همینطور، اونم یه تحرک دارد یا ندارد؟ پس باید یه خدای وجود داشته باشد که تنزل نداشته باشد. خب با توجه به اینکه خدای متعال دیگه بالاتر از خودش کسی ندارد، پس محرک نداره. وقتی محرک نداشت، یعنی متحرک هم نیست. فمن ظن بالله ظنون هلکه. کسی که چنین اعتقاداتی داشته باشد، این چنین گمانهای ناپسند در مورد خدای متعال داشته باشد، این هلاک شده است. هلاک شدن به این معنا که البته معانی عرفی اینه که به سعادت نمیرسد، به شقاوت میرسد، به عذاب علیم گرفتار میشود، به خوشی و لذت و روح و ریحان نمیرسد. تعبیر دیگرش اینه که کمالاتش در باطن صفات قهری خدای متعال پوشیده و پنهان میشوند. وقتی پوشیده و پنهان که شدن، کمالاتش یا صفات لطفیه و رحیمیه، رحمانی و رحیمیه خدای متعال برای او منفعتی نخواهد داشت. او هست و صفات قهریه. اینم یک نکته. حالا سفارشی رو که امام علیه السلام به یارانش و صحابه و شیعیان دارد این است که فحذروا فی صفاتی من ان تقفوا له علی حد تهدونه بنقص او زیاده او تحریک او تحرک او زوال و تا آخر. میگه مراقب باشید خدا رو توصیف که میکنید، به گونه توصیف نکنید که خدا را متوقف کنید بر یک حد و اندازه ای. به این علم خدا این اندازه است، کمال خدا، قدرت خدا، عظمت خدا این اندازه است. اندازه برای کار خود، برای صفات خدای متعال محال است، چنان که برای ذات خدا محال است، چنان که برای صفات خدای متعال محال است. بنابراین در توصیف کردن خدای متعال پرهیز کن از این که در یه جایی متوقف بشوید یا او رو متوقف کنید برای یک حدی، برای یک اندازه ای. حالا اون حدش نقص باشد، چیزی از خدا کم کنید یا زیاد کنید، یا خدا را حرکتش بدید و مثلا از جایی به جایی دیگر ببرید، یا حرکت را برای خدای متعال بپذیرید، یا زوال را بر خدای متعال بپذیرید که چیزی داشت تمام شده است. وقتی مثلا جمعی رسیدن که دیدن رحمت خدا تمام شده است، علم تمام شده، قدرت تمام شده، روزی تمام شده و مانند اینا، که در زبانهای عرف، البته زبانهای عرف ریشه در زبانهای علما دارد، علما چیزی میگویند که عرف تقلید میکنند و چنین سخنانی میگویند، او استنزالن، او نهوزن، او قعودن، این که خدا رو بگین که نازل میشود از مرتبه به مرتبه دیگر، از مرتبه عرش به مرتبه آسمان دنیا نازل میشود، نهوز دارد، حرکت میکند، قیام میکند، چنین چیزها رو، یا قعود، خدای متعال مینشیند، چنین چیزها رو در مورد خدای متعال به کار نبرید. ان الله جل و عز عن صفت الواصفین. این به طور کلی است که خدای متعال از هر گونه توصیف توصیف کنندگان عجل است، اعز است، تامتر و کاملتر است از این که کسی او را وصف کند. البته در آیات قرآن و همچنین در روایاتی که بعدها بهش خواهیم رسید، اونجا گفته شده است که سبحان الله اما یصفون، این همین جمله که اینجا گفته میشه، سبحان الله اما یصفون یعنی ان الله جل و عز عن صفت الواصفین، خدای متعال توصیف پذیر نیست. اما در این حال که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله منه المخلصین، او دیگه استثناست، بندگان مخلص خدای متعال، نه بندگان خالص و مخلص خدای متعال، نه مخلصین، اونها مجازن که توصیف کنن خدای متعال رو. جالبه که مخلصین و فروتر از مخلصین هرچه درباره خدای متعال بگوین نادرست است و خدا منزه است از آن. هر صفتی رو که بیاورن شایسته خودشان است نه شایسته خدای متعال، اما مخلصین آنچه درباره خدای متعال بگویند شایسته خدای متعال هست. توصیف توصیفی است، یعنی عالی ترین حد و اندازه که اندازه از توصیف است که عبارت است از توصیف بی حدی، توصیف بی وصفی، این مال مخلصین هست. خب پس قدم اول اینه که واصفین توصیف کنندگان هر چی درباره خدای متعال بگویند نادرسته است و نعت نائتین، اینم اطلاق دارد و هر کسی که درباره خدای متعال نعتی می آورد، صفتی می آورد، اینا رو هم هر چی که بگویند سبحان الله و خدای متعال اجل و اعز است از این که نعتی بتوان درباره او گفت و توهم المتوهمین. حالا این توهم با توجه این کن دو تا عبارت قبلی واصفین مطلق بود، نائتین هم مطلق بود، اینم مطلقه. وقت متوهم وهم رو گفتیم که وهم و توهم مانند اونها هر جایی که بدون عقل و تعقل آمد شامل عقلم می شود، هرگاه با عقل آمد یه معنی فروتر از عقل رو می رسونه. اینجا هم به خاطر اینکه تنها آمده است متوهمین رو گفته است، هم در کنار نائت و واصف مطلق رو گفته است. بنابراین تمام کسانی که تصوری دارند، توهمی دارند، تعقلی دارند و فراتر از اون تا به درجه مخلصین نرسیدند، هر چه درباره خدای متعال بگویند و توهم کنند، تصور کنند، تعقل کنند، خدای متعال اجل و اعز از آن است. خب فرمود که از اینا دوری کنید، به اینا نزدیک نشید. و خب حالا اگر از اینا دوری کنیم و توصیف نکنیم، بالاخره ما در بسیاری از موارد ناچار از توصیف هستیم. میخوایم خدا رو بخونیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه خدا رو توصیف کنیم. در بسیاری از موارد میخوایم از خدا سوال کنیم، درخواست کنیم، چاره‌ای نداریم که جز اینکه درخواست کنیم. اینجا چیکار کنیم؟ و توکل علی العزیز الرحیم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، که استناد به آیه کریمه هست. خب حالا در این گونه موارد چه کار کنیم؟ توکل کنیم بر خدای متعال، خودتون رو بسپاریم به خدای متعال. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید هر چی خدای متعال بهتون فرمود بگید بگید، هر چی بهتون فرمود نگید نگید، هر چی فرمود توصیف کنید توصیف کنید. اون وقت معناش اینه که شما نگاه کنید ببین خدای متعال چجوری خودش رو توصیف میکنه، همونا رو بخونید، همون اسما و صفاتی رو که خدای متعال خودش برای خودش آورده اونا رو شما هم در عبادتتون، در توصیفتون، در سوالتون، در تقاضاتون اون رو به کار ببرید. و اگر به اونها دسترسی پیدا نکردید، نگاه کنیم ببینیم که مخلصین انبیا و اولیا در توصیف خدای متعال چه میگویند، همون توصیف های اونها رو به کار ببرید و همونها رو بخونید، همونها رو مسئلت کنید، همونها رو واسطه درگاه خدای متعال برای رفع نیازها و حوایجتون قرار بدید. حالا این مشکل حل نشد به این معنا که ما چرا توصیف نمی کنیم خدای متعال رو؟ چون هر گونه که خدای متعال رو توصیف کنیم بعد توصیف کردیم، چون توصیف که میکنیم نسبت به این توصیف های خودمون فهمی داریم، فهممون محدود است، توصیف های محدود ما شایسته خدای متعال نیست. هر گونه که خدای متعال را توصیف کنیم به خودمون یا مشابه خودمون یه نسبتی میدهیم. مثلا وقتی میخوایم بگیم خدا علیم است، علم رو در خودمون یا در دیگران میبینیم، میگیم یکم بیشتر یا خیلی بیشتر، یه چیزی اضافه میکنیم بر این محدودهای خودمون. هرگاه چیزی بر یک امر محدودی اضافه بشود میشود یک محدود بزرگتر. بنابراین توصیف کردن مشکلش این هست. اینو چگونه میتوان حلش کرد؟ اونم از طریق توکل کردن بر خدای متعال. یعنی اینکه وقتی توصیف که میکنیم خدای متعال رو، مثلا اسماء خدا رو به زبان میآوریم، چون خدای متعال امر فرموده است که به این اسماء و صفات استناد بجویید، اعتماد کنید، اینا رو بگید، همونا رو بگید. این در گفتنش. و در به کار بردن و استعمال کردن و اعتماد کردن و کمک گرفتن و مانند اونها. این از یک جهت. اما از حیث فهم چه کار کنیم؟ وقتی که ما علیم رو به کار میبریم، طبعا علیمی که شایسته خدای متعال باشه رو ما درک نمی کنیم، چنان که عزیزی که شایسته خدای متعال باشه رو درک نمی کنیم، حکیم شایسته خدا رو بکنیم. اینو در این گونه موارد چه کار کنیم؟ قصد تشبه داشته باشی، یعنی اعتقادتون این باشه که وقتی میگیم خدا حکیم است، یعنی همان گونه حکیم است که خودش فرموده است، نه آن گونه که ما میفهمیم. همان گونه حکیم است که اولیاء مخلص خدای متعال فرمودن، نه آن گونه که ما میفهمیم. البته کار پیچیده است و کار بسیار سخت و بسا ناشدنی باشه، بخاطر اینکه ناشدنی باشه، بخاطر اینکه ما تا چیزی رو تصور نکنیم، نفهمیم، نمیتونیم ازش تقاضا کنیم، نمیتونیم بهش استناد بیش کدوم از اینا نمیتوانیم. اما بنابر توکل میتونیم بگیم که حتما انبیا و اولیا بر این حقیقتی که ما نمیفهمیم اعتماد کردن، توجه کردن، سوال کردن، تقاضا کردن، حتما حقیقتی است که قابل اعتماد هست. ما هم مانند اونها اعتماد میکنیم. وقت در واقع این گونه خواهد شد که ما در مسیری حرکت میکنیم که اولیا حرکت کردن، اگرچه ما راه رو فعلا نمیشناسیم، اما به دنبال اونها میرویم. وقت بسیاری از اذکار ما همین گونه خواهد شد که در جای دیگری خدمتتون عرض کرده بودم که از باب تشبه هست. یعنی ما وقتی رکوع که میکنیم نمیتونیم این رکوع یعنی همین خم شدن یا نه چیز دیگری است، چون انبیا و اولیا و مخلصین رکوع کردند و خم شدن، ما هم همانند اونا رفتار میکنیم. وقت آیا میشود که آدم در مرتبه فعل، در مرتبه عمل کاری را انجام بدهد که این کار هم اثر داشته باشه، اثر طبیعی، ماوراء طبیعی، متافیزیکی، تکوینی، تشریعی داشته باشد، آدم اصلا متوجه نشود؟ قطعا و یقینا همین گونه است. برخی از آثار یا برخی از کمالات آثار افعال فرع بر معرفت است. یه درجاتی از آثار افعال هست که این بعد از اینکه معرفت تحقق پیدا کنه، اون اثر تحقق پیدا میکنه. مثل اینکه مثلا قبولی زیارت در اعلی درجهش فرع بر معرفت ولی کامل هست. ما وقتی ولی کامل رو، امام معصوم علیه السلام رو نشناسیم، قبولی زیارت در اعلی درجهش رو هم نخواهیم داشت. این مخصوص همونجاست. اما حالا اگر نشناختیم، همین کارهای عرفی رو که ما انجام میدیم، همین زیارت عادی عرفی رو که انجام میدیم، میایم برای از شهرمون، از دیارمون، از خونمون میریم به قصد زیارت، در عین حال برای اینکه خریدمون هم کنیم، در عین حال برای اینکه مثلا فلان جا فلان کس فامیلمون هم ببینیم، دوستمون هم ملاقات کنیم، این در عین حال که این مبتنی بر معرفت نیست، اما در عین حال آثار تکوینی اشیا فرع بر معرفت نیست. آثار معرفت یه اثر ویژه خودش رو داره، اما این عدم معرفت مانع از ظهور و بروز و تحقق آثار تکوینی که مربوط به معرفت نیست نمی شود. و همین خاطر هست که می شود دارویی رو بخوریم بدون علم به آثار آن نتیجه داشته باشد، سمی را می تواند کسی بخورد بدون علم به آثار آن می تواند نتیجه داشته باشد. عبادات هم همین گونه است، تسبیحات هم همین گونه است، توصیفات خدای متعال هم همین گونه است. بنابراین وقتی ما میگیم که یا الله یا الله یا الله، با اینکه ما نمیفهمیم یعنی چی الله رو که نمیتونیم تصور کنیم، چه جوری میتونیم اون رو بخونیم، اما خود این ذکر اثر تکوینی دارد، همانند این که همین چی اثر مگر اگه یه آجوری از مثلا طبقه دهم بر سر کسی بیاید، این اثر گذاشتنش بر سر او و منهدم کردن سر او فرع بر این است که او بداند آجر است یا نداند، چگالی آن را بشناسد، وزن او را بشناسد، شتاب آن را بشناسد، نه هیچ کدوم از این هم خبر نداره که این آجوری به سرش خورده است، نمیتواند بگوید که این چگالی چقدر بوده، نمیتواند بگوید شتابش چقدر بوده، نمیتواند وزنش، هیچی از اینا رو نمیدونه، اما اثر خودش رو خواهد کرد، خواهد داشت. و همین خاطر است که تشبه در عبادات مؤثر است، بلکه تنها راه تأثیر پذیری و اثر یافتن و تکامل یافتن به وسیله عبادات است برای غیر مخلصین. مخلصین حسابشون جداست، غیر مخلصین کارهایی رو که انجام میدن هیچ نمیدونن. درسته فرمودن صوم و تصحو، روزه بگیرید تا سلامت پیدا کنید، خیلی هم خیال کردن که این سلامت بدنی رو گفته میشود، در حالی که سلامت بدنی عامل روزه نیست، برای به دست اگر صحت و سلامت بدن علت وجوب روزه باشد باید جایگزین هم داشته باشه. می توان این سلامت رو به گونه دیگر پیدا کرد، می توان رژیم های سالم گرفت، می توان کم خوراک بود، می توان اوقاتی رو بدون قصد غربت حداقل می توان که همون روزه رو گرفت. از اذان صبح تا اذان مغرب آدم می تونه که هیچی نخوره هیچی نیاشمه، ولی نه غربت الا الله، روزه نیست. این صحت صحت بدنی نیست، چون صحت بدنی از جایگزین های دیگر، علل بدل های دیگر، بسا علل بدل های بهتر به دست می آید. اون یک صحت دیگر هست، ولی ما که از این روزه صحتی چیزی نمی فهمیم. علت نفهمیدن اینه که این روزه قرار بر نفسمون تأثیر بگذاره و صحت نفسانی به دست بیاورد، نفس رو نمی شناسیم. قرار بر قلبمون اثر بگذاره، قلب رو نمی شناسیم. قرار بر روحمون اثر بگذاره، اونم نمی شناسیم. نادانی در نادانی در نادانی، هیچ اطلاعی نداریم. بنابراین این تازه خود روزه چی هست که ما همین قربتن الالار نگیم دیگه روزه نیست، بگیم میشه روزه. هیچ کدوم از اینا رو نمیشناسیم، اما در این حال او کار خودش رو میکنه. ما بشناسیم و نشناسیم، این روزه اثر خودش رو در صحت و سلامت نفس و قلب و روح دارد. مراتب فراتر هم که قطعا و یقینا یه روزه دیگری رو میطلبه برای صحت و سلامت نفس و قلب و روح و دوام صحت و سلامتش در جهان طبیعت، روزه واجب هست و باید روزه گرفت. حالا کسی به سلامت نفس رسید، برای حفظ سلامتش باید بگیره. به سلامت قلب رسید، باید حفظ و دوام بقا سلامتش باید روزه رو بگیره. در اینی که هیچ نمیدونیم که نفسمون چیه و مریضی چیه و کسالتش چیه، چنانکه اصلا نمیدونیم که روزه چیه، اما اثر خاص خودش رو داره. و توکل علی العزیز الرحیم، بر اولا بر خدای عزیز، خدای تأثیر ناپذیر تکیه کنید، نفوذ ناپذیر تکیه کنید. اگر نفوذ ناپذیر بود قطعا و یقینا او هم مثل ما بود، حالی یکم کمتر و بیشتر. همچنین بر خدایی که رحیم است، بر خدایی که در این حال که ما نمیدانیم، در این حال که نمیفهمیم، در این حال که نه حقایق خودمون رو میدونیم نه حقایق عوامل مؤثر بر خودمون رو، اما خدای متعال اون عوامل مؤثر را مؤثر تکوینی قرار داده است. برای همین است که ما بدون فهم به سمت بهش می رویم، بدون فهم به کمالات می رسیم، بدون فهم به سعادت می رسیم، بدون فهم از شقاوت دور می شیم. بسیاری از تعالیمی رو که ما گفتن مخصوصا در حوزه اخلاق و اعمال، حالا در حوزه عقائدی امر دیگری است، کمالات ناشی از عقاید اون فقط ریشه در فهم دارد. اگر آدم عقاید رو نفهمد و ادراک نکند اثرش هم نخواهد داشت. اون همون نمونه است که خدمتتون عرض کردم که تأثیر و آثار چیزی متوقف بر معرفت به اون هست. مثل قبولی زیارت رو که به عنوان نمونه خدمتتون عرض کردم، مثل اعتقادات هم همین گونه است. جهان هستی شناسی، جهان شناسی به طور کلی، شناسایی ها، این شناسایی ها آثاری دارن که مربوط به شناسایی است. معرفت نباشد اثر معرفت هم نخواهد بود. در اونجا دیگه نمیتونیم بگیم که مثلا ما گفتیم لا اله الا الله و اثر توحید رو برای ما داشته بود. نه، اثر لا اله الا الله زبانی رو دارد، اثر لا اله الا الله عبادی رو دارد، اثر لا اله الا الله ذکر رو دارد، اما اثر لا اله الا الله که توحید باشد و ریشه در معرفت شناخت داشته باشد اون اصلا به دست نمیاد. اون از طریق معرفت فقط امکان پذیر هست. اما در این حال بسیاری از کمالات که از لوازم و از ظهورات اسم رحیم و خدای متعال سنی در ادامه ارتقا و صعود و ترقی انسان ها به عوالم دیگر هست، از طریق این تشبه، از طریق این اذکار، گفته ها، رفتار ها، تخلق ها یا اخلاق و مانند اونها اینا تحقق پیدا میکنه. توکل کن بر خدای رحیمی که الذی یراک حین تقوم، ایستادی، حالا به عنوان نمونه است، ایستادی تو رو میبینه، وقتی که خم شدی رفتی سجده تو رو میبینه. اوقات دیگر چی؟ بقیه اوقات هم همین گونه است. خدای متعال محیط است بر کل عالم هستی، اونم احاطه اشراقی دارد. وقتی احاطه اشراقی داشت از هیچ کس دور نیست، به هیچ کس هم نزدیک نیست، دوریش عین نزدیکی است، نزدیکی عین دوری است. به این خاطر که دیگه تنزل و نزول و مانند اونها برای خدای متعال به این معانی عرفی و حالا عقلی و مانند اونها به اینا معنا نداره. و وقتی که خدای متعال موجود در همه تحولاتش میبیند، اشراف دارد، نظارت دارد، دیگه معنا ندارد که خدای متعال برای اینکه اشرافش بیشتر شود تنزل پیدا کند و تحقق پیدا کند. اینم از این، این حدیث اول در باب حرکت و انتقال، حدیث دوم بماند برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.